درود به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. امروز جمعه است 30 اکتبر است و من عبدالله اشرف در 15 دقیقه بعدی خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را منظورتان میکنم. حالا توجه کنید به سرخط موضوع ها. امام علی رحمان به حیث رئیس جمهوری تاجیکستان سوگند یاد کرد و به مردم کشور چنین وعده داد:
تا نفسی باپسین به شما صادقانه خدمت میکنم.
در امریکا انتخابات پرزیدنتی نزدیک می شود و بعضی از اداره و مؤسسه ها از ترس تلاطم های احتمالی در روز رای دهی چاره های امنیتی می اندیشند. کرونا ویروس نو یک خبرنگار شناخته تاجیک را برد. محمود جان دادابایف فقط 51 سال داشت و مرگ او همکاران و جامعه خبرنگاری تاجیکستان را سخت اندوهگین کرد.
دیدمون سال داشتمون رو نفسمون نفکشید مشیصر شد اندوخ چون که اگر تیفون گازنم مفتر که بخیر
کنید. امروز در شهر دوشنبه امام علی رحمان سوگند پرزیدنتی یاد کرد و با دوره پنجمی ریاست خود آغاز بخشید. مراسم ادای سوگند در کاخ سامان صورت گرفت و پرزیدنت به مردم وعده های داد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه.
چند لحظه قبل در اینجا ارتش تاجیکستان بر رئیس جمهور امام علی رحمان سوگند صداقت یاد کرد. مراسم سوگند یادکنی امام علی رحمان که طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات در انتخابات روز 11 اکتبر غلبه کرده است، نخست از قصر ملت شروع شد. در اینجا با امام علی رحمان بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات شهادت نامه پرزیدنت تاجیکستان را سپرد و بعداً رئیس دادگاه کنستیتوسیونی با امام علی رحمان رمز پرزیدنت را تقدیم نمود. بعد از آن امام علی رحمان از قصر ملت به کاخ سامان رفت و در حضور وکیلان هر دو پلاته پارلمانی تاجیکستان سوگند یاد کرد و به دور پنجم ریاست جمهوری خود آغاز بخشید.
من همه شما خلق عزیزم و خرد و بزرگ تاجیکستان را صدقاً دوست می‌دارم و تا نفسی باپسین به شما صادقانه خدمت می‌کنم.
در مراسم سوگند یادکنی رئیس جمهوری تاجیکستان بجز از وکیلان هر دو پلاته پارلمان، اینچنین اعضای حکومت و نمایندگان کارپوس‌های دیپلماتیک مقیم دوشنبه نیز اشتراک داشتند. امام علی رحمان بعد از انجام سوگند یادکنی در برآمد خود برای 7 سال آینده وعده‌های داد. از جمله او گفت در 7 سال آینده تاجیکستان باید به استقلالیت کامل انرژتیکی دست یافته، کشور از بنبست کمونیکاسیونی رها شود و به یک کشور ترانزیتی تبدیل یابد. این امام علی رحمان گفت تلاش میکنه در 7 سال آینده سطح کمبیزاتی را در کشور کاهش داده حجم مجموعه محصولات داخلی را بیشتر کند. بعد از انجام سوگند یادکنی در کاخ سامان، امام علی رحمان اینجا به نزد مجسمه اسماعیل سامانی آمد و نزدیک 8000 سرباز و کارمندان نهادهای قدرتی در اینجا گذشت نظامی برگزار کردند.
رئیس جمهور امام علی رحمان از سال 1992 تاجیکستان را رهبری میکند. ناظران غربی گفتند که تاکنون هیچ یک از انتخابات های کشور مطابق با معیارهای بین المللی صورت نگرفتند. امام علی رحمان را مخالفانش سالهای اخیر برای سرکوب دیگر اندیشان، راندن رقیبان سیاسی از صحنه سیاسی انتقاد میکنند. امروزها کارگران در امریکا پیش مغازه، اداره و مؤسسه ها را با تخته ها محکم میکنند که مبادا خرابکاران در صورت تظاهرات و یا بی سر و سامانی به آنها آسیب نرسانند. چنین چاره‌جویی برای روز انتخابات پرزیدنتی در امریکا است که روز 3 نوامبر برگزار میشود. عین زمان در ایالات متحده امریکا آوازدهی بر وقت ادامه دارد. تفصیلات در گزارش همکارم کیوم مرسیاتا.
امروزها کارگران در امریکا پیش مغازه و اداره و مؤسسه ها را با تخته ها محکم می کنند که مبادا خرابکاران در صورت تظاهرات و یا بی سر و سامانی به آنها آسیب نرسانند. چنین چاره‌جویی برای روز انتخابات پرزیدنتی در امریکا است که 3 نوامبر برگزار می شود. عین زمان در ایالات متحده آوازدهی بر وقت ادامه دارد. صاحبان مؤسسه های تجارتی و بناهای ماموری در امریکا توکل نمی کنند و چاره های احتیاطی می اندیشند. در محله های مرکزی در پایتخت امریکا کارگران در پیش بناها به اصطلاح سپر می کشند. به این اصول در محله های نزد ساحلی امریکا مردم خانه های خود را از طوفان محافظت می کنند. در اینجا به تلاطم های احتمالی در روز سه‌شنبه، روز انتخابات پرزیدنتی امریکا آماده می شوند. روزی که مردم با رأی خیش رهبری آینده کشورشان را انتخاب می کنند. صاحب ملکان و مقامات خرابکاری ها را صرف نظر نمی کنند. در گذشته رهپیمایی ها زیر شعار جان سیاه پوستان مهم است با خرابکاری ها همراه بودند. هلاکت سیاه پوستان به دست پلیس مسئله است که رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیبش جو بایدن از حزب دموکرات نادیده گرفتن نمی توانند. آنها وعده دادند که به این مسئله رسیدگی می کنند. تا کنون 75 میلیون نفر از مردم آمریکا رأی خود را دادند، چی از طریق پاچت و یا چی با استفاده از حق رأی دهی بر وقتی. تعداد مردمی رأی داده در عهد کرونا ویروس بیشتر از حساب عمومی مردم است که در انتخابات سال 2016 شرکت کردند. در آن سال فقط 53% به نزد قوطی های رأی آمدند.
در ادامه موضوع انتخابات، در تاجیکستان هم به مرکه انتخابات پرزیدنتی در آمریکا بی توجه نیستند. همکارم شهلا عبدالله و نظر و اندیشه های کارشناسان را در تاجیکستان درباره انتخابات آمریکا پرسید و این گزارش را تهیه کرد که حالا آن را منظورتان میکنیم.
در تاجیکستان نگاه ها به انتخابات رئیس جمهور آمریکا مختلف بوده، برخی تحلیلگران نتیجه این مرکه سیاسی را برای کشور مهم ارزیابی میکنند. تا انتخابات پرزیدنتی 3 نوامبر در آمریکا 5 روز دیگر باقی مانده است. در این کارزار سیاسی جو بایدن از حزب دموکرات و دونالد ترامپ رئیس جمهوری عمل کننده از حزب جمهوری خواهان میانی هم رقابت دارند.
حیاتی این کره زمین نتواند که به این طرف یا که به اون طرف تغییر خورد.
عبدالملک قادیرف تحلیلگر تاجیک که بحث های دو نامزد به مقام پرزیدنت را پیگیری دارد میگوید انتخابات آمریکا میتواند به تاجیکستان مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیر رساند.
وابسته به اون که دموکرات ها میبینند یا جمهوری خواهان، مناسبت آمریکا نسبت تاجیکستان میتواند که کمی تغییر یابد. اگر ترامپ سر قدرت بماند، مناسبت های آمریکا با روسیه، همون فشار آمریکا با روسیه کمتر میشود و وضع اقتصادی روسیه هم کمتر خراب میشود و این میتواند که همون برای زیادتر پیدا کردن کار و برای مهاجران مهنتی تاجیکستان تاثیر رساند.
آمریکا در بخش‌های گوناگون از قبیل اقتصاد، امنیت، سرحد، کشاورزی، مواد مخدر و رشد جامعه شهروندی با تاجیکستان همکاری دارد. کارشناسان میگویند سبب توجهی به خصوص کاربران شبکه‌های اجتماعی و دایره‌های دیگر تاجیکستان به انتخابات آمریکا به شیوه برگزاری آن عرب دارد.
چون معیارهای بسیار در رابطه با تامین کفالت حقوق انسان، ایوا شدن قدرت، نوابسته از رژیم سیاسی، خالصانه بها دادن به روندهای سیاسی داخلی خارجی از جانب آمریکا عادلانه صورت میگیرد، از این خاطر شهروندان تاجیکستان طریق فضای اطلاعاتی و دیگر منبع های الترناتیوی دسترس به آنها و به خصوص شبکه های اجتماعی کوشش میکنند که روند انعکاس انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را تماشا کنند، خلاصه برآورند.
با توجه به آنکه همه ساله هزارها شهروند تاجیکستان از جمله جوانان برای زندگی بهتر تلاش رفتن و اقامت در آمریکا را میکنند، آگاهان امور بر این نظرند که انتخابات پرزیدنتی در آمریکا می تواند برای ساکنان عادی نیز اهمیت داشته باشد.
امروز سیاست ترامپ اون است که مهاجران را هرچی کمتر به آمریکا راه دهد و اگر دموکرات ها سر قدرت بیایند، اونها این سیاست مهاجرت را می توانند که بازبینی کنند و هر به حیات من و شما هم این چیز می تواند تاثیر کند، چون ما می توانیم که نسبتاً آزادانه‌تر ویزه گیریم و به آمریکا سفر کنیم.
تحلیلگران تاجیک می گویند آمریکا یک ابرقدرت جهانی است و بنابراین انتخابات پرزیدنتی آن برای همه کشورها قابل توجه است.
بیماری همگیری کووید 19 در تاجیکستان باعث مرگ یک خبرنگار شناخته تاجیک شد. محمود جان دادابایف، بنیادگذار یکی از نخستین شبکه‌های تلویزیونی مستقل در تاجیکستان، در شهر خوجند در سن 51 سالگی از این بیماری درگذشت. همکارم فرزان محمدی در مراسم خاک سپاری خبرنگار شرکت داشت و هم از دوستانش درباره او پرسید.
روز 3 اکتبر جسد روزنامه‌نگار شناخته محمود جان دادابایف را با چاره‌های بهداشتی مستقیماً از بیمارستان به آرامگاه مرادبخش شهر خوجند آوردند و به خاک سپاریدند. وی شام 29 اکتبر در 51 سالگی درگذشت. سبب رسمی مرگ او هنوز اعلام نشده است، ولی چند از دوستان در شبکه‌های اجتماعی علت فوت او را به بیماری همگیر ربط دادند. محمود جان دادابایف ماه نوامبر سال 1968 در شهر خوجند تولد شده است. به قول همکاران و شاگردانش، او در ساحه روزنامه‌نگاری مستقل شمال کشور تشکیلاتی بی‌مثل بود و زمان راهبری تلویزیون‌های محلی را برداشت داشت که هنوز پایگاه‌های خبری بعضی مادی و تکنیکی نداشتند، ولی با مهارت تشکیلاتچی و منیجری او تلویزیون‌های محلی رشد کردند و ده‌ها ژورنالیستان ساحه تلویزیون و مطبوعات الکترونی سرجام شدند.
در رشدی روزنامه سوخت بسیار خدمت بزرگ کردند. اولین یک از روزنامه‌هایی که بسیار آشکار بود و پیوسته یک منیجر خوبم بودند، ترینری برنامه‌های آموزشی بودند.
محمود جان دادابایف سال‌های اخیر همچون مدیر کل شرکت تلویزیونی جهان‌آرا و نماینده انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان در ولایت سوخت کار کرده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
در تاجیکستان نرخ انگشت بالا رفته است، هرچند وزارت صنعت و تکنولوژی های نو از افزایش استخراج انگشت خبر می دهد. حالا ارزش 1 کیلوگرم انگشت 80 درم است و انگشتی که از قرقیزستان می آید 2 سومانی نرخ دارد. این در حالی است که به علت پاندمی و بسته بودن راه ها و مهاجرت کاری درآمد خانواده ها کم شده، آمادگی آنها را به فصل سرما با مشکل روبرو می کند. گزارش تلویزیونی نستایش وریمه را همکارم امردین علیموف تقدیم میکند.
سلیمه از آغاز بهار سرگینی گاو جمع میکند و تپی میسازد تا با جای انگیش در زمستان استفاده برد. او هر جای هزوم دید جمع آورد و در هزوم خانه میماند. خانواده بزرگی آنها را مردان خانواده با مردی کاری تامین میکنند. خانه تنها با تپی گرم نمیشود. از این رو آیله مجبور است که انگیشت خرد. نرخ انگیشت باشد دائم بالا میرود.
نه ام گوه خدمان میشود، تپک میکنیم، ام دو گوه دارم، یک گوه سالچه دارم، میهزم، ام درختوی خمون میبریم، قاق میکنیم، میگیریم برای علاوی، های کمر بخشدم، تویستون دکه ارزانتر از برمونده میرسم، یا لینچه، نیم لینچه میاریم، علاوی میکنیم.
رسلان پیرومشویف از پیش برای زمستان انگیش ذخیره کرده است، میگوید قیمتی آن در تابستان و یا آغاز تیر ماه ارزانتر است، اما ذخیره او برای فصل سرما میرسد و یا نه، وقت نشان خواهد داد.
زمستان پیشتره اگر بیاید همه قمه رسونه، اگر بود سختتر بیاید خیلی مجبوریم با قشلاق مونده هستای میریم با انگشتنگ میخریم.
نرخ انگشت در تاجیکستان هر سال منتظم بالا میرود، اما وابسته با موسم هم ایواز میشود. سیاست نرخ‌گذاری از شرکت های استخراج کننده وابسته است، اما گرانشوی موسمی نرخ انگشت از آنهای وابسته است که به استخراج، انتقال و فروش انگشت مشغولند. به گفته بارکشان ها در فصل زمستان خراجات آنها برای بارکشانی از جمله خرید مواد سوخت بیشتر می شود. از کنی انگیش تا به دست خریدار رسیدنی آن نرخش از 1 تا 1.5 برابر می افزاید. هر قدر مسافه از کنی انگیش دور باشد همون اندازه نرخش هم گران می شود.
خیلی نرخش می شود تو روح کیلو تو ایجا اومدن ها. مثال یک تونه کمر هسته در بولو مثال 400 سومانه در خودش درم کن. تو راه کیلوش 170 تومان دیگه برای ماشین آوردن میگیره. خیجه ده ما میفروشیم 650 670.
وزارت صنعت و تکنولوژی های نو چنین رنگ گرفتن حال را با زیاد شدن خراجات شرکت های استخراج کننده انگشت رب میدهد.
بیننده ارجمند، این گزارش آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. تا صحبتی بعدی می توانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. برایتان در 2 روز آینده استراحت با فراغت می خواهیم. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امام علی رحمان سوگند پرزیدنتی یاد کرد و دوره پنجمی ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. رحمان وعده داد که در 7 سال آینده شب و روز صادقانه با وجدان پاک و دست و دل نیک و به تمامی هستی به مردم خدمت میکند. او طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات در انتخابات پرزیدنتی روز 11 اکتبر با کسب قریب 91% رای غلبه کرد. مخالفان امام علی رحمان انتخابات را بایکوت کرده گفتند در آن رقابتی واقعی نبود. امام علی رحمان از سال 1992 اینک 28 سال باز تاجیکستان را رهبری میکند. طرفدارانش میگویند او در این مدت توانست جنگی داخلی را خاموش کرده اقتصاد کشور را رشد دهد. ولی منتقدان آقای رحمان میگویند در دوره رهبری او تاجیکستان به یک کشوری قفا مانده و خودکام تبدیل یافت. در بنگلادش ده ها هزار مسلمانان در نمایش اعتراضی اشتراک کرده پرزیدنت فرانسه امانوئل مکرون را تروریست کلانترین جهان نامیدند. این در حال است که حمایت حکومت فرانسه از کاریکاتورهای محمد پیغمبر مایه نگرانی دیگر جامعه های مسلمانی در جهان شده است. فرانسه که مکان زیستی یک جامعه کلان مسلمانان می باشد، روز 30 اکتبر در حالت آماده باشی امنیتی قرار گرفت. این تصمیم بعد یان گرفته شد که مردی در شهر نیسی فرانسه به یک کلیسا حمله کرد و با ضرب کارت 3 نفر را کشت. مکرون این حادثه را حمله تروریستی اسلامگرا نامید. این حادثه 2 هفته بعد یان رخ داد که در کنارهای پاریس آموزگاری مکتبی که در موضوع آزادی بیان به شاگردانش صحبت کرده کاریکاتورهای محمد پیغمبر را نمایش داده است، از جانب یک جوانی 18 ساله کشته شد. آدم خان مدومروف رئیس حزب اپوزیسیونی بوتون قرغیزستان گفت که نامزدیش را به انتخابات پرزیدنتی کشور پیشبری خواهد کرد. در یک نشستی مطبوعاتی روز 30 اکتبر مدومروف تاکید کرد که نامزدی او را نه حزبش بلکه خودش پیشبری میکند. او گفت که عریضه‌اش را در همین روز به کمیسیون مرکزی انتخابات میدهد. روز 24 اکتبر این کمیسیون قرار کرد که انتخابات پرزیدنتی قرغیزستان روز 10 ژانویه سال 2021 برگزار می شود. اول شده نیت شرکت در انتخابات را صادر جباروف نخست وزیر و اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قرغیزستان بیان کرد. در قرغیزستان بعد انتخابات بحث برانگیز 4 اکتبر اعتراضها بی‌نظمی‌ها سر زد و نتیجه های انتخابات پارلمانی بیکار شد. جباروف که با کمک طرفداران از زندان آزاد گردید در اوازدهی پارلمان نخست وزیر انتخاب شد و پرزیدنت سورونبای جینبک از مقامش کنار رفت و او اجرا کننده وظیفه پرزیدنت شد. آذربایجان به جانب ارمنستان جسد 29 نظامی کشته شده در جنگ های قره‌باغ کوهی را تسلیم کرد. در پی موج نوی زد و خوردها در این منطقه جدای طلب تلفات انسانی افزایش می‌یابد. انتقال جسدها را هم باکو و هم یروان تصدیق کرده برابر با این بار دیگر همدیگر را در نفس آتش بس با میانجیگی ایالات متحده آمریکا حاصل شده گناهکار کردند. شوشان استپانیان سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان گفت که انتقال جسدها با میانجیگی فدراسیون روسیه و با کمک کارمندان سازمان امنیت و همکاری اروپا و کمیته بین المللی صلیب سرخ امکان پذیر شد. جنگ میان آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ کوهی از آخر ماه سپتامبر به این سو دوام دارد. الکساندر لوکاشنکو که بعد 2.5 ماه اعتراضهای مردمی علیه نتیجه های بحث برانگیز انتخابات پرزیدنتی در فکر ختم این همه نمایش ها و رهپیمایی است، اخیراً بجز روسیه مرزهای بلاروس را با دیگر همسایه‌هایش نیز بست. کمیته مرزبانی بلاروس روز 29 اکتبر گفت که بستن مرزها با لاتوی، لیتوا، پولشا و اوکراین به وضع اپیدمیولوژی و پنجشنبه پاندمی کرونا ویروس بستگی دارد. این اظهارات در حال نشر می شود که مقامات بلاروس دوام ماهای زیاد خطر پاندمی را کم نشان داده ادعا کردند که کشورهای همسایه در فکر بی‌ثبات کردن این کشور می باشند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
امام علی رحمان سوگند پرزیدنتی یاد کرد و دوره پنجم ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. رحمان وعده داد که در 7 سال آینده شب و روز صادقانه با وجدان پاک و دست و دل نیک و با تمام هستی به مردم خدمت میکند. آقای رحمان طبق اطلاع کمیسیون مرکز انتخابات در انتخابات پرزیدنتی روز 11 اکتبر با کسب قریب 91% رأی غلبه کرد. مخالفان امام علی رحمان انتخابات را بایکوت کرده گفتند در آن رقابت واقعی نبود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. امام علی رحمان روز 30 اکتبر در کاخ سامان سوگند نو پرزیدنتی یاد کرد و برای 7 سال آینده وعده‌های داد. از جمله او گفت در 7 سال آینده تاجیکستان باید به استقلالیت کامل انرژی رسیده از بنبست کمونیکاسیونی رها شود و به یک کشور ترانزیتی تبدیل شود. این چنین به گفته آقای رحمان در 7 سال آینده تاجیکستان به هدف دیگر استراتژی حفظ امنیت آذوقه‌وار نزدیک نشود.
در 7 سال آینده ما باید افزایش حجم مجموع محصولات داخلی کشور را تا 2 برابر و حصه طبقه میانه اهالی را به 45% رسانیده سطح کمبیساتی را تا 15% کاهش.
رئیس جمهور تاجیکستان از موفقیت کارش در 7 سال اخیر نزیادآور شده و از جمله گفت حجم مجموع محصولات داخلی افزایش یافته، کمبیزاعتی در کشور کاهش یافته است. هرچند منتقدان حکومت این رقمها را زیر شبهه برده میگویند وضع اقتصاد تاجیکستان در 7 سال اخیر بهبود نیافته، کشور هرچی بیشتر وابسته پول مهاجران شد. امام علی رحمان درباره مهاجران هم گفت و افزود حکومت زیر رهبری او در 7 سال گذشته شماره مهاجران را از 1.1 میلیون نفر با 460,000 کم کرد. هرچند آمارهای مقامات روسیه میگویند شماره مهاجران تاجیک تنها در این کشور از 1 میلیون بیشتر است. وعده های دیگری امام علی رحمان این بود که در 7 سال آینده موقع زنان در جامعه بهتر شده، اصلاحات در نظام معارف و اقتصاد ادامه میکند. سخن هایی که قبلا نیز از زبان رئیس جمهور صدا داده بودند و منتقدان رحمان میگویند آنها نوع شعار هستند. امام علی رحمان از سال 1992 اینک 28 سال باز تاجیکستان را رهبری میکند. طرفدارانش میگویند او در این مدت توانست جنگ داخلی را خاموش کرده اقتصاد کشور را رشد دهد، ولی منتقدان آقای رحمان باور دارند که در دوره رهبری او تاجیکستان به یک کشور قفامانده و خودکامه تبدیل یافت. مراسم سوگند یادکنی امام علی رحمان صبح 30 اکتبر آغاز شد. در مراسم سوگند یادکنی زیاد از 7000 نفر سربازان و کارمندان نهادهای قدرتی اشتراک کردند. مراسم سوگند یادکنی آقای رحمان در قصر ملت شروع شد. در اینجا بختیار خدایارزاد رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی به امام علی رحمان شهادت نامه پرزیدنت تاجیکستان را سپارید. همچنین رئیس دادگاه کنستیتوسیونی به امام علی رحمان رمز پرزیدنت تاجیکستان را داد. طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی امام علی رحمان در انتخابات روز 11 اکتبر با کسب 90.92% رأی غلبه کرد. هرچند کارشناسان این انتخابات را مناسب با انتخابات دموکراتی ارزیابی نکردند و گفتند در برابر امام علی رحمان رقیب شایسته در سبقت شرکت نداشت. حزب سوسیال دموکرات یگانه حزب مخالف در داخل تاجیکستان انتخابات را بایکوت کرده گفت نتیجه های آن را قبول ندارد. کارشناسان میگویند امام علی رحمان را در 7 سال آینده چالش های زیاد انتظار است. پرویز ملاجان تحلیلگر تاجیک گفت مهمترین مسئله در نظر رحمان این مشکل اقتصادی است، چون به تاکید ملاجانف کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد و کاستشوی بازار مهنت در روسیه به تاجیکستان تاثیر جدی میگذارد.
کاستشوی سطح زندگی مردم و کاستشوی درآمد مهاجران، یعنی همون اصلا همون سطح زندگی مردم که پس میشود تنش اجتماعی زیاد میشود.
به گفته این تحلیلگر برای حل مشکلی های اقتصادی اصلاحات چون ضرورند که در ساختار اداروی تاجیکستان فعلا حضور آنها دیدن نمی شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه حمله با کار در شهر نیس را حمله تروریستی اسلامگرایان خواند و گفت که فرانسه در دفاع از ارزش‌های خود هرگز تسلیم ترور نخواهد شد. مکرون سپس از پیروان همه دین‌ها خواست که به اختلاف و جدای اندازه تن ندهند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می‌دهم. در حمله روز پنجشنبه به کلیسای در شهر نیس 3 نفر کشته شدند و شخص حملهور سر یکی از قربانیان را برید. شهرداری نیز گفت که شخص حملهور از تیر پلیس زخمی و سپس بازداشت شده است. هنوز سببهای حمله دقیق نشده است، ولی شهرداری نیز این حمله را با قتل ساموئل پاتی، یک معلم در شهر پاریس در هفته گذشته مقایسه کرد. پاتی بعد از آنکه تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام را در درس به شاگردانش نشان داد کشته شد. در پی قتل ساموئل پاتی مقامات فرانسه بر حق نشر و نمایش این تصویرهای طنزآمیز تاکید کردند. این کار که از نگاهی مسلمانان تحقیر و توهین به مقدسات دانسته می شود خشم بخشی بزرگی از مسلمانها را در کشورهای گوناگون به میان آورد. برخی از گروه ها و سران کشورها از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواستار تحریم مال و کالای فرانسوی شدند. رهبران ایران و پاکستان با نشر بیانیه ها این عملکرد مقامات فرانسه را به باد تنقید کشیدند. شماری از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مال و کالای فرانسوی را تحریم کردند. روز پنجشنبه یک فرد مسلح با کارت به کنسولگری فرانسه در شهر جده عربستان سعودی حمله نمود و یکی از محافظان این بنا را مجروح کرد. ایمانوئل مکرون روز پنجشنبه در سخنرانی خود در جای حادثه در شهر نیس گفت حکومت برای حفاظت از نقطه های حساس در سراسر کشور از جمله عبادتگاه ها و مرکز های آموزشی هزاران سرباز دیگر را سفربر کرده است. وزیر کارهای داخلی فرانسه از مردم خواست که به جای حادثه در مرکز شهر نیس نروند و افزود که یک جلسه اضطراری برای بررسی وضع در دفتر وزارت امور داخلی برگزار شده است. شهر نیس در 14 ایول سال 2016 شاهد یکی از مرگبارترین حمله ها در تاریخ معاصر فرانسه بود. در جریان آن یک مرد 31 ساله تونسی با راندن یک ماشین باربر به انبوه آدمان 86 نفر را کشت. یکی از رهبران شورای مسلمانان فرانسه حمله روز پنجشنبه را در مرکز شهر نیس محکوم کرد و گفت همچون نشانه همبستگی با قربانیان و عزیزان آن از همه مسلمانان خواستیم که مراسم تولد پیامبر را لغو کنند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد حمله نیس را محکوم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتر نوشت که این حمله ها باید بی تاخیر قطع شود و هیچ کشوری از جمله فرانسه نباید این حمله ها را تحمل کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با فرستادن نامه به پرزیدنت فرانسه به قربانیان این حمله و مردم فرانسه ابراز همدردی کرد.
دادگاه حربی ولایت ختلان برای به مرگ رسانیدن یک سرباز افسری را به 9 سال و 3 سرباز را به مهلت 7 سالی از آزادی محروم کرد. من میرزا نبی خالی‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. حکم بختیار ابرانوف افسری یک قسم نظامی در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان سربازان فرقد محمد علی و قاسم خدیروف برای به مرگ رسانیدن یک سرباز روز 26 اکتبر اعلان شده است. دادگاه آنها را در مرگ رمضان زایروف سرباز 22 ساله گناهگاردان است. نظر پیوندان محکوم شده ها که تا کجا به این حکم راضی هستند هنوز دسترس نشده است. جسد سرباز رمضان زایروف را آخر ماه ایول به والدانش در ناحیه رودکی سپردند. مسئولان قسم نظامی گفته بودند که او هنگام بازی با سلاح ناگهان به خود تیر زده است. پیوندانش به این حرف مسئولان قسم حربی باور نکردند و به دادستانی حربی مراجعه نمودند. مقامات دادگاه میگویند تفتیش ثابت کرد که رمضان زایروف را افسر با دو سرباز برای قضای حاجت کردن سرباز در نزد دیوار دیدبانگاه لاتکوب کردند. به او مهلت دادند تا معلوم کند که کی این کار را کرده است، ولی زایروف تحقیر و لاتکوب را تحمل نمی کند و به مناره دیدبانگاه برآمد خودش را با سلاح کلاشنیکوف می پراند. رمضان زایروف نیم سال پیش از مرگش به خدمت حربی دعوت شده بود. دادگاه ختلان سرژان بختیار ابرانوف را با ماده 391 کادکس جنایی سوء استفاده از مقام خدمتی و سربازان را با ماده 373 ویران کردن قاعده های آیین‌نامه‌ای مناسبت های بین همدیگری خدمتچیان حربی گناهکار دانسته است. یک مفتش دادگاه حربی ختلان با شرط ذکر نشدن نامش روز 29 اکتبر به رادیو آزادی گفت عیبدار کننده دولتی از دادگاه طلب نموده بود که افسر با 10 سال و سربازان 8 سال محکوم کرده شوند. خدای نظر ارتیکوف ادوکات خانواده سرباز فوتیده روز 28 اکتبر به رادیو آزادی گفت در جریان بررسی قضیه رمضان فرمانده قسم حربی نیز باید به دادگاه کشیده میشد، زیرا بی‌پروایی و مناسبت سردی او باعث چنین حادثه مرگبار در قسم حربی شده است. قیام الدین زایروف پدری رمضان گفت از حکم راضی است چون سربازان و سرژنت محکوم شده جزای سزاوار گرفتند.
در اساس خون وقتی دیده برمودن که در همه
باری اول نیست که خبر هلاکت یک سرباز در قسم حربی رسانه‌ای می شود. در گذشته نیز در بعضی از قسم‌های نظامی تیرپرانی باعث به مرگ سربازان و افسران شده بود، اما مقامات اکثر این حادثه را تصادفی گفتند. دفتر آزادی‌های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان میگوید از سال 2015 تا 2019 به آنها حدود 10 حالت مرگ سربازان در قسم‌های نظامی آشکار شده است و اکثر آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است. از جمله ماه نوامبر سال 2018 دادگاه حربی ولایت ختلان سفر محمد باقی‌زاده 20 ساله را برای از بی‌احتیاطی پراندن همخدمتش علی میرزایف 26 ساله از آزادی محروم کرد. ماه ایونی سال گذشته دادگاه حربی ختلان سرباز محسن خوجا سلطانوف را که در قتل همخدمتش حسن کریموف عیبدار دانسته میشد به 10 سال زندان محکوم نموده بود.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفای تو بر خود برم، سوزشی سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حسیل از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی پیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچه شمعی خیره سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو بر خواب بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سیوم اکتبر سال 2000 در تاجیکستان پول ملی سامانی به گردش برآمد. با این وجود نخستین پول ملی تاجیکی روبل تاجیکی است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. امروز در تاجیکستان از 20 سالگردی با گردش برآمدنی سامانی پول ملی کشور جشن میگیرند. در فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان از 26 اکتبر سال 2000 در مورد به گردش برآمدنی پول سامانی گفته شده است که واحد نوی پول ملی سامانی که با افتخار بنیادگذار نخستین دولت تاجیکان اسماعیل سامانی نامگذاری شده است با ارزش 1, 5, 10, 20, 50, 100 سومانی و درهم ها با ارزش نامینالی 1, 5, 20, 50 توسط بانک ملی تاجیکستان با معاملات برآورده شدند که در آنها رسم اربابان بزرگ گذشته و معاصر خلق تاجیک همچنین تصویر یادگاری های معماری و تاریخی تاجیکستان جای داده شدند. اما صاحب نظران میگویند که هرچند تاجیکستان پول ملی خود را دیرتر از کشورهای دیگری پس از شوروی با معاملات برآورد، ولی سامانی پول نخستین کشوری صاحب استقلال نبود. شریف رحیم‌زاده مدیر پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علم ها میگوید که نخستین پول کشور بعد از فروپاشی شوروی روبل بوده است.
سال 2000 ما پول ملی ناجوره نکردیم، ما نشانه های پولی را دیگر کردیم. پول ملی دهمی می سال 1995 وارد شده بود و از بس که نامش تاجیکی نبود، پرزیدنت کشور سپارش دادن که طلوع اکنون با چهره های ملی و در دیزاین نو آماده کنید.
طبق اطلاع بانک ملی تاجیکستان، اگر در زمانی با معاملات برآمدن سامانی قرب آن در مقابل دلار 2 سامانی و 20 درهم باشد، امروز قرب آن 10 سامانی و 33 درهم است، یعنی تقریبا 5 مراتب پایین رفته است. پیرو چهارشنبیف شورای اقتصادی خبرگزاری آسیا پلوس در شرح این موضوع میگوید که این مشکل به کمبود دلار در بازار تاجیکستان مربوط است.
در ما سال پیش از حساب اینترونتو نشاطل با بازار قرب از حساب امانات با فکرم دولت یعنی اسکوس رو نکوست میدوست.
با این وجود چون این تصوری وجود دارد که تاجیکستان پول ملی خود را دیرتر از جماهیر دیگری شوروی با معاملات برآورد که باعث کندی پیشرفت اقتصادی در کشور شده است. معاملات پولی در تاجیکستان از دوره های قدیم ابتدا گرفته، تنگه های قدیم ترینی که در قلمرو تاجیکستان پیدا شدند داریک های طلایی خاهمانشی اند که از بازیافت مشهور خزینه امودریا به دست آمدند. ماه سپتامبر سال 1920 در قلمرو امارت بخارا جمهوری خلقی شورای بخارا تشکیل شد که برآورش پولهای کاغذی امیری را تنها با فرقیت جزئی ادامه داد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان آمادگی را به بازی‌های دوستانه با تیم‌های ملی بحرین و امارات متحده عربی شروع کرد. بازی‌های دور پیش از آخرین قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دختران تا 17 ساله برگزار شد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان آمادگی را به بازی‌های دوستانه با تیم‌های ملی بحرین و امارات متحده عربی روز 29 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه شروع کرد. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب ملی تاجیکستان گفت که برای آمادگی به بازی‌های دوستانه 26 بازیگر دعوت شده است. وای افزود
موبا زبور به طلب دیگه، عموما بازی دیگه، از برای تیم ملی بازی کردن برای همه دروازه شده است. ما نمیگیم این بازینگری خوب، این بازینگری خوب نه، این بازینگری نمیشد، نمیگیم همه بازینگران است، همشون بچهای تالنت، لیکن یک کس به یک هفته در کار، یک کس به یک ماه در کار کی این سال باز میکند، نپرمیر وقت در کار ده.
به گفته آقای تاشف، در این حال در اختیار دسته منتخب ملی تاجیکستان 25 بازیگر قرار دارد. نیم حمایتگر باشگاه لوکوموتیو پلوو بلغارستان پرویز جان عمربویف روز 8 نوامبر در دبی به منتخب تاجیکستان میپیوندد. فوتبال بازان تاجیک 7 نوامبر با منتخب بحرین و 12 نوامبر با منتخب امارات متحده عربی بازی های دوستانه برگزار میکنند. هر دو بازی در دبی دایر میگردد. منتخب تاجیکستان بعد انجام جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در دوشنبه روز چهارشنبه 4 نوامبر به دبی پرواز خواهد کرد. باید گفت که این دو بازی سنجشی را دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی ها به بازی های مرحله دوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 انجام می دهد. یادآور می شوم برای منتخب تاجیکستان در مرحله دوم این مسابقات در گروه F سه بازی دیگر مانده است. فوتبال بازان تاجیک در میدان خود با منتخب مغولستان، بعدن در مهمانی با منتخب ژاپن و سپس در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهند کرد. به علت پاندمی کرونا ویروس بازی های چهار دوری آخرین مرحله دوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در آسیا به سال آینده موقوف گذاشته شد. خبر دیگر، بازی های دور پیش از آخرین قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دختران تا 17 ساله برگزار شد. در دور نهم دسته مکتب مخصوص فوتبال ولایت سوخت در مهمانی تیم زرنساری بخش را با حساب بزرگی 5-0 شکست داد. دسته خطلان باختر بر تیم مهمان روشنی کلوب با حساب 3-0 غالب آمد. بازی دیگری دوری نهم میان دسته های نوبهاری مسچو و حاصلات فرخور با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. به این ترتیب در جدول مسابقه دو دسته مکتب مخصوص فوتبال ولایت سوخت و خطلانی باختر با 22 امتیازی پیش صفند. هر دو برای عنوان قهرمانی تلاش دارند. دسته نوی قهرمانی تاجیکستان میان دختران تا 17 ساله در دور آخرین مسابقه که روز شنبه 31 اکتبر دایر می‌گردد معین خواهد شد. در دوری دهم خطلان باختر در میدان خود با نوبهاری مسچو و دسته مکتب مخصوص فوتبال ولایت سوغ در مهمانی با تیم حاصلات فرخور رقابت میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده نشر نوبتی این برنامه که در 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروز برنامه ما هستند نوروز جعفرف، سردار ریاست امنیت سانیتاری و اپیدمیولوژی، حالت‌های فوق‌العاده و کمک فوری طبی وزارت تندرستی و افسی اجتماعی اهالی. از زمان اعتراف بیماری کرونا ویروس در تاجیکستان در آخر ماه اپریل تا امروز 6 ماه سپری شد. مقامات رسمی گفتند در این مدت حدود 180 هزار نفر از تشخیص کووید 19 گذشتند. مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی گفتند آزمایشگاه های کشور در یک شبانه روز توانی تشخیصی از 3.5 تا 4 هزار نفر را دارند. این رقم ها در حال صدا می دهند که هیئت سازمان جهانی تندرستی در اولهای ماه می خبر داده بود که مقامات تاجیکستان در یک شبانه روز از 200 تا 250 تشخیص کرونا ویروس می گیرند و این کم است. پزشکان ازبکستانی پیشنهاد کرده بودند که تاجیکستان در شبانه روز نکم از 3 تا 4 هزار تشخیص کرونا ویروس انجام بدهد، زیرا با تشخیص بیشتر می شود مقیاس بیماری را مشخص
و پیشی روی گسترشی آن رو گرفت. ارزش این نوع تشخیص مکان انجام آن و توان و شفافیت آزمایشگاه ها از سوال های بودند که در زمان پاندمی میان ساکنان زیاد صدا می داد و حالا نیز شنیده می شود. نوروز جعفرف، خوش آمدید به برنامه ما و نخست سوال ما این است که اگر یک نفر می خواهد از تشخیص کرونا ویروس گذرد، با کجا مراجعه کند؟
تشکر زیاد. پیش از همه بین یک چیز را باز برای هم بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی معین کنه. اگر من خواستم و رفتم، این فکر نادرست است. ما اگر در خود علامت ها را داشته باشیم، فصل تیرمو هست. خواهیم نخواهیم فصل بیماری های شدید راه نفس آغاز شد و علاقه ماهی اکتبر پس سر شد و طبق مشاهده ها علاقه معین شده ایستاده است که در بین نفرانی که گمانبر به سرایت های کرونا ویروس هستند هم حادثه هایی که مثال التهاب های شوش وابسته به کرونا ویروس، خب غیر از این حادثه های التهاب شوش نا وابسته به کرونا ویروس، یعنی که بیماری هایی که موسمی هستند به خیر گرفته شده ایستادند. و چیزی که من گفتم در لحظه ای که ما میگیم، یعنی که چاره بینی هایی که خانگردی، همه همین حالت ها یعنی که یک و یک بار تحت نظارت می افتند و از نظر متخصصان ساحه دور نمیمونند. بنابراین در اینجا زود معین کردن ممکن است که مثال کی باید رفته سفارت، یعنی که در خودی منبع است یا که وابسته به منبع دریافت شده است، یا اینکه مثال نفری که خودش رو بد حس میکند به واسطه تیبی مراجعه کند و در اساس گرفتن راحت برای سپردن تست فرستاده میشود.
در برای راحت گفتید، بسیار میگن که همین راحت حداقل تا 3 مهر داشته باشد، هم از موکاس هم از دکتر اویدوی. خلاصه که بعضی میگن که گرفتن این همین راحتی که باید رفته تشخیص سپاری بسیار کاری سخت است.
هر کسی میخواهد این کاری درست نیست. موسمی بیماری های سرایت راه های نفس آمده است. در اینجا زکام، با زکام مانند کرونا ویروس از اون جمله، با زکام مانند گفتم ما چند نمودی پاراگریپ ها رو میدونیم. خب فارینگیت ها است، تراخیت ها است. تمامی بیماری هایی که وابسته به حلق و بینی است میتوانند در همین موسم هم تبی بلند داشته باشند، هم درد موشک داشته باشند، هم به حالی داورده رسانند. ما میتوانیم که در حالتی که هر کس که خواست، نفری که مثال ضرورت به تشخیص دارد، یعنی نوبتی او رو بگیریم، یعنی اقتداری زیادتی، یعنی سرباری وارد کنیم به آزمایشگاه. بنابراین هم شنوندگان و هم بینندگان باید همین رو بفهمند که حرکت کنند که سرباری به وجود نآورند. بنابراین پیش از همه باید به طبیب مراجعه کنند و یعنی که معاینه سازند که تا چه اندازه ضرورت سپردن تست هست. دیگر موارد، یعنی که در نزد آزمایشگاه ها امکانیت دارد که مثال شهروندان بسیار میشوند و یک حالت نگور یا اینکه نوبت پایی رو یعنی که با وجود میارند. حالا ببینید که حالتی بازم شاید سرایت یابی در اونجا زیادتر باشه. خوب نیست که مثال در خود مؤسسه طبی با نظر داشت رعایت قاعده های به خطر بیولوژی از جانب طبیب محل همین نمونه گرفته شود.
در آزمایشگاه های تاجیکستان در یک شبانه روز چه تعداد تشخیصی تستی میگذرد؟
جهت معین کردنی که شخص دارای سرایت هست یا نیست، مخصوصا سرایت کووید، یکی از ضرورت ها این گذاشتن تشخیص است، تشخیص ویروسولوژی. شروع از ماه می در جمهوری تاجیکستان تشخیص های ویروسولوژی، این که آزمایش های ویروسولوژی PCR یا اینکه تجزیه زنجیره پلیمرازی نام دارد، در اول در زمینه آزمایشگاه ملی تندرستی جمعیتی و آزمایشگاه ویروسولوژی پژوهشگاه تیب پروفیلاکتیکی تاجیکستان گذرانده میشد. بعدا با دستگیری به واسطه حکومت و شریکان آید بروشت اقتدار آزمایش ها زیاد کرده شده و با وارد گردن تجهیزات ضروری، آموزانیدن متخصصان ساحه، علاقه این زمان در زمینه مؤسسه تاوتی و پروفیلاکتیکی دولتی 10 آزمایشگاه فعالیت برده ایستادند در هر یک منطقه. مخصوصا البته وابستگی اقتداری هر یک آزمایشگاه نه تنها به نفری مراجعه کننده، بلکه به موجودیت مواد مصرفی و اقتدار انسانی وابستگی دارد. حالت های بود که یک تنها یک آزمایشگاه مثلا در خود ماه های می، ایون، ایول یک آزمایشگاه می توانست که مثلا شبانه روزی با ایواز نمودن پرسنل تکنیکی، کارمندای تکنیکی خود، یعنی که آزمایشگران تا 1000 تست یا 1200 تست می مونده. بعدا با وسیع شدن اقتدار، یعنی که در ولایت ها علاقه جابجا کردن آزمایشگاه ها اگر به حساب میانه در یک دستگاه در یک ماندن به یک گذاشتن اگر ما از 36 تا 74 نمونه رو برای آزمایش گذاریم و همین رو اگر دو کرد یا سه کرد تکرار کنیم، یعنی که هر یک آزمایشگاه در یک شبانه روز با نظر داشتی رعایه ترتیب و طلبات های به خطر بیولوژی هر یک آزمایشگاه عین زمان از 250 تا 400 نمونه در یک آزمایشگاه گذاشتن داره و علاقه میبینید که اقتداری که مثال همه در مجموع اقتدار همه آزمایشگاهی که در جمهوری هستن عین حال از 3.5 تا 4000 در یک شبانه روز است.
در دوام چند ساعت نتیجه میتونه؟
خب اصلا این یک خصوصیت کاری خودی آزمایشگاه است که مثال هر یک نمونه رو در علاقهدگی موندن نمیشود، یعنی که تو خودی همون مجموع جمع نشود، یعنی که چطوری گفتم هر یک هست دستگاه وابستگی به خودی دستگاه است که مثال یکی یک باره 34 عدد میتواند ماند. خب ببینید که در دوام روز جمع نمیشود. بله و غیر از این یعنی که ما نمیخوایم که با اسراف کاری رو دهیم تست ها بگیم به شماران، یعنی که یک قیمت خود رو داره. خب اگر که مثال ما تست رو با پرگی تا موادی که به تست گذرانی ضرور است بخریم قریب تا $30 نرخ می ایستد.
نتیجه تشخیص و خودی همون نفری که اومده تشخیص بده است چگونه دسترس می شود؟
خب در مؤسسه تابعه پروفیلاکتیکی در اساس راحت که گفتیم البته پیش از همه از نتیجه آزمایش سپرده شده خودی مؤسسه طبی خبردار کرده می شود نفری که از اونجا مراجعت کرده است. خب غیر از این در دفتر به قیدگیری نام مناسب، جنس، رقم تلفن، سراغه، روزی سپریدن تشخیص و روزی گرفتن جواب و نتیجه معین کرده می شود. خب نفرایی که با راحت آمادگی هستند یا اینکه خودی مؤسسه مثال جمع آوری کرده آورده سپردگی است به واسطه همون نتیجه راست به همین مؤسسه می رود. خب غیر از این نفری که خودش مراجعت کرده است توسط تلفنی اگر که مثال حجت لازم باشد آماده از خودی همین مؤسسه باز حجت رو میگیرد میبرد، یعنی که تصدیق خود را یا اینکه این کاری سرایت را گرفته میبرد.
برخی شکایت میکنند که تشخیص تست رو در برخی منطقه ها یا از جمله دوشنبه تا 180 تومانی سپردند. شما بگویید که تشخیص تست رایگان است یا پلاکی؟
خب در زمینه مؤسسه های تبعاتی و پروفیلاکتیکی دولتی رایگان است.
یک نفری که گرفتار این بیماری شده است یا فهمیده است، آیا آنهایی که با او رابطه داشتند، نزدیکان یا نفرای بیگانه میتوانند زیر نظارت باشند؟
نفری که در خانه گرفتار سرایت کرونا ویروس میشود، نوابسته به وزنین بودن حالتش، اطراف اون نفر برای تحت نظارت گرفتن هر یک منبع وقتی ما میگیم جای گیرشوی بیمار است. اطراف او نفرایی که در جایی که کار میکنند همش تحت نظارت میگیرند و البته با تست کنونی فرا گرفته میشوند.
بعد یک مدت هم زیر نظارت میمونند؟
البته تحت نظارت، مثلا منبع ما معین کردیم که این منبع سرایت است. خب حتما دکتر طبی اویلوی که در همون منطقه فعالیت میکند یا اینکه تحت مراقبت اون است، البته در دوام مثلا هر دو روز یا اینکه هر سه روز که توسط تلفنی خبر گرفته میایستد و از حال همون منبع پرسان میشود.
از روزی که وجودی همین بیماری در تاجیکستان تصدیق شد آخر ماه اپریل چقدر آدمان از تشخیص تست گذشته بود؟
خب این رقم هر روز عوض شده ایستاده است. یک دو روز پیش معلکای رقم 179000 آزمایش گذرانده شده رو تحلیل کردیم
در مجموع. تا امروز تاجیکستان چقدر تست خریده است و در این میان کمک های بشر؟
خب ما هم کمک های بشر دوستانه داریم، مخصوصا وابسته به تست کنونی و هم خودی دولت نیز علاقه خریداری آغاز کرده است. در عین حال ما مواد های مصرفی زیادتر خریده ایستاده ایم، چون که طوری که گفتیم هر یک منبع احتمالی که پیدا می شود اطراف او را ما باید تحقیقات اپیدمیولوژی بریم بفهمیم که تا چه اندازه احتمالیت پیدا شدن حادثه نوبتی باشد و پیشگیری همون را کنیم.
یعنی به طور کافی تست دارد؟
در عین حال برای مثال 2-3 ماه آینده ما تست به طور کافی داریم.
در شب روزی اوج این بیماری و همین طور وقتی که آزمایشگاه ها کمتر بودند شکایت ها می رسیدند در مورد دیرتر دسترس کردن نتیجه تشخیص یا نمیدونم حالت های پولسیتونی یا چیزی دیگر؟
به خودی وزارت تنها نسبت به دیر دوامناک مثال فرصت گرفتن جواب آزمایش شکایت ها وارد می شودن. البته اشتر که من در اول گفتم در وقتی که نو آزمایشگاه یک تا مثال افزایش یاب می یافت وقت پایی نسبت به گرفتن جواب طول می کشید، مثال تا 24 ساعت تا 48 ساعت طول میکشید. بسیاری موارد ها میشد که تا 72 ساعت طول میکشید، یعنی که وابستگی به سربوری خودی رمون فعالیت تشخیصگاه بود. خب اینم یک دستگاه است که مثلا یک وقتی معین فعالیت باید کند، و این دستگاه باید نیز یک مدتی معین دم بگیرد، یعنی گرم میشود، میتواند که هنگامی مثلا گرم شدن زیاد استفاده بردن جوابی نادرست دهد. مخصوصا مثال ما میگیم که به اصطلاح روسی جوابی بردروغ من یعنی که لوژنا положительный یا که لوژنا отрицательный. خب بنابراین در همین موارد ها مثال تنها به همین خاطر یک چند مراجعت ها بود.
شما به حسی یک اپیدمیولوگ
بله
واسه اپیدمیولوگ در همین شب و روز چگونه است؟
خب تشکر زیاد. البته این سوال از اون شاید بر آید که حالت در دیگر منطقه ها مثال در دیگر دولت ها مخصوصا در اروپا چگونه رفته ایستاده است. ما نگران حالت واقعی در اروپا هستیم، چون که ما متخصص هستیم و هر شب و هر روز میبینیم که مثال آمار دولت ها چگونه است، هم توسط واسطه های اخباری عامه تلویزیون و رادیو و هم طریق سامانه ها ما ارزیابی میکنیم، میبینیم که حالت چگونه تغییر یافته است. و خوشبختانه در جمهوری عین زمان از دوره ای که بعد از ماه می رو به کاهش نهاده بود، خب روزهای هستن که مثال حادثه ها تا 45 تا 48 حادثه تصدیق شده توسط آزمایشگاه ما به قید میگیریم. خب هست مراجعت ها و هست تصدیق کنی، یعنی که طبق دستورالعمل هایی که ما زیر دست داریم و این دستورالعمل ها از جانب سازمان عمومی جهانی تندرستی و تمام دولت های جهان مخصوصا به قسمت اروپایی ارائه کرده شده است برای استفاده برای ما، آنها را البته با شرایط تاجیکستان مطابق کرده از آنها استفاده میبریم. و در همین حالت ما عین زمان موالکای میتوانم گفتن که پروتکلی چرحی چورم تحریری چورم پروتکل کلینیکی را آماده کرده ایستادیم در وزارت، یعنی که گروه کاری کار کرده ایستادند در برابر این علاقه. ما دستورالعملی نو کرده شده سازمان عمومی جهانی تندرستی را نسبت به توصیف های حادثه های یعنی که سرایت کرونا ویروس نیست بازدید کرده ایستادیم، یعنی که وقتی آن است که ببینیم باز نوگانی هایی که مثلا از جانب آلمان شده ایستادن باز چی روی دست است، مثلا هم مواد دارواری و هم مواد تشخیصی و هم نمود تشخیص، همه این رو ما به نوبت گرفته دستورالعمل‌های خود رو بازدید کرده ایستادیم.
شما صحبتی ما رو با نوروز جعفرف سردار رئیست امنیت سانیتاری و اپیدمیولوژی حالات فوق‌العاده و کمک فوری طبی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی شنیدید. اینجا می‌رسیم به پایان برنامه امروز مهمونی آزادی. تا نشر دیگری برنامه خوش بمانید.
من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
من چرای چرا نمی نمایی رفت از من چرای هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجای وای وای